أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 101 و 102 یوسف. رب قد آتیتنی من الملک، جناب یوسف میگه، میگه خدای من، تو به من دادی ملک را، و علمتنی من تأویل الاحادیث، تو به من یاد دادی تأویل گفتارها را، که منظور اینجا گفتارها همون خوابها هست، یعنی تأویل خوابها را تو یاد من دادی. فاطر السماوات والارض، ای خالق جهان آسمانها و زمین، انت ولی فی دنیا و الاخره، تو ولی من هستی هم تو دنیا هم در آخرت. توفنی مسلمن، مرا بمیران در حال اسلام و تسلیم، و الحقنی به صالحین. ذالک من انباء الغیب، یه مرتبه خدا به پیامبر اسلام میفرماد که این داستان یوسف از خبرهای غیبی بود که ما به تو وحی کردیم. نوحیه الیک. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم ینکرون، شما نبودید نزد برادر یوسف وقتی که اینا اجماع کرده بودن بر کارشون که یوسف رو نابود بکنن، مکر و نقشه داشتن، شما نبودی اونجا. ما نقشه اونها رو از بین بردیم. خب این آیه 101 و 102 دنبال آیه 100 هست. تو آیه 100 حضرت یوسف با پدرش داشت صحبت میکرد، پدر مادرش رو برد تو تخت کنار خودش و گفت یا عبت آزاد تعویل و رویای من قبل. بعدم گفت قد احسن بی، شروع کرد از خوبیایی که خدا به او کرده بیان کرد. اینا رو داشت میگفت یه مرتبه روشو برگردون به خدا و سخنشو با خدا کرد. گفت رب قد آتیتنی من الملک، خدا یا این ملک رو تو به من دادی. خب رب از کلمه ربوبیت و تربیت، میدونید خدای متعال شؤونی داره، یکی از شؤونش شأن علمه، یه شأنش قدرته، یه شأنش حیه، شؤون مختلفی داره. یه شأن پروردگارم تربیته. وقتی من میخوام خدا رو صدا بزنم، اونجایی که در شأن تربیت، یعنی در ارتباط با تربیت خودم ربه میگم، اما اونجایی که در ارتباط با تربیت من نیست، نه، ازا گاهی سبحان ربی میگم، گاهی سبحان الله میگم، این رو با هم فرق میکنه. سبحان ربی یعنی در ارتباط با تربیت من نقصی برا من نگذاشته که بگم چرا خدا مثلا خلقت ما اینطوری نیافرید، چرا خدا مثلا دست من نگرفت. بعضی ایراد میگیره دیگه، میگه چرا خدا یه استاد برام نگذاشت. این سبحان ربی جواب تمام این هاست، یعنی تو ربوبیتش برای من هیچی کم نگذاشته، و اگر کمی دارم، مشکلاتی دارم، انی کنتم من الظالمی، من ظلم کردم به خودم، گرفتاری برای خودم درست کردم، ولی از طرف پروردگارم همش نیکیست به من. یوسف هم وقتی گذشتش برای پدر مادرش میگفت، بدیارا نمیگفت، نمیگفت وقتی رفتم داخل زندان، نگفت وقتی گرفتار شدم یا تو زندان بنابود بیام بیرون بعد 9 سال اضافه شد تهمت به من زدن، بدیارا نمیگفت، چون خدا که به انسان بدی نکرده. و خوبیارا شروع کرد گفتن، و اینا کمن تو جامعه. یه بار به یکیش گفتم حالت چوره، گفت خیلی خوبم الحمدلله. هر چی از خدا خواستم بهترینش رو خدا به من داده. این شروع کرد تعریف کرد، اما هم یکی بود. با هر کی میگه مالت شد رسفاقش، یا الحمدلله زوره کی میگه، یا میخواد بدیهای خدا را به رخ من بکشه، چقدر من مشکلات دارم، چقدر قرض دارم، چقدر بیمار گرفتارم. از مزلی آقای شیرازی هم گفته بودن تا میگیم که حالت شد، میگه میگذره، همچین اه میگه که میخواد فوش بده اما روش نمیشه، بلکه میگذره، یعنی با تمام سختی ها من دارم تحمل میکنم، آدارت میگذره. از موزلی آقا هم جوابش رو داده بودن که خوب است که میگذره، اگه میمون چی میشه؟ این هم جوابش. اما دقت بکنیم، یه مقدار دیدمون نسبت به خدا باید عوض بشه. اون وقتی گرفتار شکم ماهی شد گفت سبحانک انی کنتم من الظالمین، خدای تو عیب نداری، تو منو گرفتارم نکردی، من تو ظلم بودم حالا گرفتار شدم. قرآن هم میفرماد همین که فهمید فستجاب ناله، نماز نخوند و ذکر اینا هم نگفت، همین فهمید که خدا مقصر نیست، خودش مقصره. خدای متعال مقدم مهربانه که همینم قبول میکنه، گرم که فهمیدی من دوره نجاتت میدم. و کذالک ننجی المؤمن. خب پس اینجا یوسف میگه رب، این رب، رب سر شؤون ربوبیت. شؤون ربوبیت اینه که خدا ملک علام است. لمن الملک، اصلا ملک مال کیه؟ لله الواحد القهار، کل جهان تو ملک خداست. این خدایی که مالکه میاد به یک کسی میگه تو این تیکه زمین مالک بشو، اینجا حکومت بکن. ببینید از شونه ملک پروردگاره میشه ربوبیت. لذا اون آیه 26 آل عمران آیه بی نظیر تو قرآن است، قل اللهم مالک الملک، میگه بگو، یعنی هم تو ذهنت نگو، کله دایی تکون نده، بگو به زبان، بگو تا تقریر بکنی به نفس خودت، بگو اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملک، چون تو مالکی تو تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اینجا هم یوسف گفت رب، و گفت قد آتیتنی، یعنی آتیت نسبت اعطا به خدا داده میشه، چون هر ما بالعرضی منتهی به ما به ذات میشه دیگه. این ملک یوسف ما بالعرضه، منتهی میشه به ما به ذات که پروردگار میگه تو به من دادی. قد آتیتنی من الملک ولذ همه آریه، ملک همه موقته و از پروردگار مربوط به ذاتشه. باز گفت تو به من یاد دادی علمتنی من تعبیر احادیث، یعنی اگه من علم دارم به تعبیر خواب این مربوط خودم نیست، تو یادم دادی تعبیر احادیث رو. فاطر از سماوات والارض، فقط من نیستم بنده تو، تو اصلا خالق جهانی، آسمان ها و زمین رو تو خلق کردی، یکیش منم رو این کره زمین. یه مرتبه دیدش خیلی دیده وسیعی میشه. انت ولیی فی الدنیا والآخره، همه یه نعمت ها رو جناب یوسف وصل به خدا میکنه، میگه تو به من همه چی یاد دادی، تو به من ملک دادی، تو خالق جهانی، بنابراین خالق میشد ولی. دیگه پایان داستانه دیگه، میخواد بگه تمام این نعمتهایی که به من داده شد از ناحیه پروردگاره، نزد رنگی خودم. انت ولیی فی دنیا و آخره، تو ولی من هستی، نه فقط تو دنیا، تو آخرت شما همینطوره. وقت اینا ترتیب ذکریش ترتیب علی هم داره، یعنی اول فاطر السماوات میشه بعد انت ولیه میشه، یعنی دلیل عقلی هم همین است. چرا خدا ولی من است؟ چون خالق منه. وقتی شما مثلا یه چیزی رو درست میکنید خب شما ولی او هم هستید، مثلا یه دستگاهی رو درست میکنید بعد میگه خب چون من درست کردم منم همه کارشم، دلم خواهد همچی بکنم. حالا تازه ما خلقم نکردیم، یه ماشین مثلا خریدیم که دیگری درست کرده، اما هم که پولشو دادیم دیگه من خودم رو ولی او میدونم، میگه من دلم میخواد ماشینو میذارم اینجا، دلم میخواد بدم به یکی، میخواد ندن، میخواد هدیه کنم، میخواد بفروشم، میخواد به این قیمت بدم، میشم ولی او دیگه. راجب فرزند انسان هم دو، در حال که ما خالقش هم نیستیم. خدا خالقه، یعنی از هیچی خلق کرده، از هیچی که دیگه ما نتونستیم خلق بکنیم، او از هیچی خلق کرد، پس ولی ما هم هست. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره. بعدم دعا کرد گفت توفنی مسلما. تمام انبیا این نکات رو دارن یاد ما میدن که حالا که این همه لطف به من شده عاقبت به خیری رو میخوام، خدا یا اون لحظه آخر که میخوای من رو بگیری مسلما من رو بگیر. و الحقنی به صالحین، خب الحقن به صالحین یعنی من رو به جدم ابراهیم، چون ابراهیم ها خدای متعال میفرماد انده فی الاخرته لمن الصالحین، و یوسف هم میگه که من رو به همون ملحقم بکن. خب ذالک من انواع الغیب، ای پیامبر اینا از طریق وحی ما به تو وحی کردیم خبرهای غیبی رو، من انواع الغیب نوحیه الیک. خب من تبعیزیه هست، یعنی تازه اینا همه انباع غیب نبود بهت گفت، ما از انباع غیب به تو گفتیم، یعنی بخشی از اون هست نوحیه الیک. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون، آخر داستان است. اما یه مرتبه قرآن کل داستانو اون چیز اصلی شد این آخر آیه دوره بیان کرده، یه دهی پیامبر شما نبودی اون وقتی که میخواستن یوسفو مکر بکنن و با مکر و نقش رو میخواستن از بینش ببرن، اونم بل اجماع یعنی همه یه طرف خدا یه طرف، همه میخواستن اون رو بکشن خدا نمیخواست، همه میخواستن اون رو ذلیلش کنن خدا نمیخواست، همه میخواستن از پدر دورش کنن خدا نمیخواست و خدا چیز دیگه میخواست. چی؟ نه بله ظاهری داره، من دارم چیز دیگه میگم شما رفتی یه جه دیگه دارم میگم که کل داستان که خیلی طول کشید بیش از 100 آیه داشتیم، یه مرتبه قرآن میفرماد کل داستان ستونش اینه، یعنی یادتون نره یه داستان طول میکشه، ریشه داستان تو چی بود؟ همه اینا رو برای این گفتیم که همه جا اجماع میکنن برای یه مطلبی خدا نمیخواد، ببینید میشه یا نمیشه؟ نمیشه. لذا من چون نزدیک دهه بهمنم هست اینا عرض میکنن که یه زمانی تمام دستگاه طاغوت اجماع داشتن برای اینکه حضرت امام را از بین ببرن، همه میخواستن خدا نمیخواست، ببینید چی شد وقتی خدا نمیخواد نمیشه. اما سختی خیلی بودن، یعنی اون لحظه‌ای که امام دور شدن از ایران تبعید شدن به ترکیه، از ترکیه رفتن نجف چندین سال اونجا بودن، سختی های فراوان، تهمت هایی که بهشون میزدن، راحت که نبودن که. بعد از اونجا آواره شدن به کویت و رفتن پاریس و این. خیلی مشکلات بود، میخواستن امام را از ایران دور بکنن خدا نمیخواست، میخواستن امام رو بکشن خدا نمیخواست، یعنی اول اجماع کردن که امام رو بکشیم، نه بعد نشد و گفتن نه لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب، او رو بفرستیدش ترکیه. ترکیه فرستادن، دیدن که اگه دستشون به خونه امام آلوده بشه مشکل برای خودشون بیشتر میشه. میخواستن امام را از ایران دور بکنن، اما خدا میخواست دوره ایشون با عزت برگردن. حالا اگه ایران بودن همچه عزتی به ایران نمیکردن، اما دور شدن تازه مردم بیدار شدن. این بیداری بصیرت خیلی مهمه. و اگر خدا نخواهد اجماع فائده ای نداره. و اینا تو جلسات مسئولین خیلی گفتن بشه که گاهی میشه تو جلسه اجماع میکنن برای یه مطلبی. مثلا یه بار تو جلسه بودیم، این مایکن هست که در مغازه هست، خب میان وچه یه بدی براش درست میکنن، محرکه. خب اوورده بودش اینا را در ستاده احیای امر به معروف و مسئول سنوف هم اوورده بود بهش تو جلسه بود، نیروی انتظامی هم بود و سپاه هم بود و از مدیر کل اطلاعات بود و از ارشاد بود و از صدا سیما، همه مسئولین جمع بودن. خب مسئله مطرح شد که اینا داره مغازه داره جوان رو تحریک میکنه. همه بل اجماع گفتن همه اینا رو جمع کنید و از بین ببرید. من یه مطرح یه فکری کردم، گفتم چرا از بین ببریم؟ گفتم شرعیش ما باید فقط جلوی فساد بگیریم. یه وقت گفتم نه، از بین بردن شریعت نداره، ما فقط میخواییم فساد نباشه، یعنی نه یاد ظاهرش رو تحریک کننده بکنید. بعد یه نمونه آوردن، گفتم که مثلا این تو لباس رو چسبانه ببندن نکنید، نمیدونم موهاش رو بیرون دیگه نگذارید که نشون یاد مردم بدهد که مثلا رو سریعه اینطوری سر کنه که موهاشون بیرون باشه، اینا رو یادشونه. گفتم اگر رعایت بکنید، خود مایکن که خرید و فروشش مراجع ایراد نمیگیرن که، درست کردنشون گن حرامه چون مجسم است، اما خرید و فروشش یه اشکال نداره. این آقا پول داده خریده، ما که نمیخوایم مالیاتش از بین ببریم. گفتم شما فقط انتظام بدید که اینها رعایت بکنن، نیاز به از بین بردن نیست. تا گفتن دم تمام اعضای جلسه پذیرفت، با اینکه قبلش همه میگفتن از بین ببرید، گفتن نه از بین بردن نمیخواد، دم همه پذیرفت. یاد همین داستان یوسف میافتن که همه میگفتن بکشید بنیامین، یه نفر گفت نه لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. لذا تو جلسات روحانی باید این اهل فکر باشه، روحانی ها نشسته باید مواظب باشه موازن شرع رو دقت بکنه، حال رو میزان شرع بره جلو بینه چی میشه. خدای متعال دلها رو متوجه شما میکنه انشاءالله. این محور داستان، داستان یوسف محورش و ستون اصلی چی بود؟ اجماع بر نابودی یوسف بود. آخر داستان دوره به پیغمبر میگه یادت باشه که اینا اینطور بودن، اما خدا نمیخواست. دیگه بعد یه خودشونه، اختیار خود انسان هاست، خود انسان ها اکثرشون انتخاب بدی رو میکنن. نگین کوتاهی انبیا، کوتاهی خدا، نمیدونم امروز بعضی میگن علما کوتاهی میکنن. بله ما هم ممکنه کوتاهی بکنیم، اما واقعش اکثر اینها این نیست. شخص دیگه خودش انتخاب میکنه بدی رو یا خوبی رو، و مسئولم خودش میخواست انتخاب خوبی بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.